Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Elanetullahi ala adaihim ecmeyin. Nahitü dürüyü, cilli evvel, talihi sevvum. Kuluhu muzafen ila bu'di zalike ma'imtenahi adeten. Terkifaya amedes bel imtenauhu adeten. کل العلمین مشترکین فی تمام المسائل و امکان بعیدن الا ان اشتراک علم واحد مع جمله من العلوم کما فی علم الاصول بالنسبه الى جمله من العلوم غیر بعید بل لعل الامر کذلک بالاضافه الى جل مباحث علم الاصول. مرحوم آقای آخوند نظرشون این بود که تمایز علوم به تمایز اغراض است. این نظریه رو اثبات کردند با تمسک به تداخل علوم فی بعض المسائل و گفتند که تداخل علوم در پاره از مسائل یک واقعیت انکارناپذیره و این تداخل رو تنها میتوان بر اساس اینکه تمایز علوم به تمایز اغراض باشد تحلیل کرد. اگر کسی معتقد باشد که تمایز علوم به تمایز موضوعات علومه، نمیتونه تداخل علوم در بعضی از مسائل رو تبیین معقول و موجهی براش ارائه بده. این رو در جلسه گذشته ها شیخ گفتند و تایید هم کردند که این ملازمه هست بین این دوتا. در متن تعلیقه تایید کردند. آیا آخوند بعد از این که این رو توضیح، بعد از این که استدلال کردند برای تمایز العلوم به تمایز الاغراض به تداخل العلوم فی بعض المسائل، یک انقلت رو بیان میکنند. انقلت ناظر به اینه که اگر تمایز العلوم به تمایز الاغراض باشه، ممکنه که یک مجموعه از مسائل دو غرض رو تأمین بکنند و به اعتبار تأمین هر غرضی یک علم بشند. پس ممکنه که ما دو علم داشته باشیم که در تمام مسائل با هم مشترک باشند و به اعتبار یکی از این اغراضی که این مسائل مترتب میکنند یک علم تشکیل شده باشه، به اعتبار غرض دیگه که اون مسائل تأمین میکنند علم دیگه تشکیل شده باشه. چون تداخل به این تقریب اتفاق نمیفته، تداخل با این مرتبه، این تداخلی که در تمام دوتا علم در تمام مسائل با هم اشتراک داشته باشند، پس آیا خون نمیتونند به تداخل علوم در مسائل تمسک کنند تا اثبات کنند که تمایز علوم به تمایز اغراضه. به عبارت دیگه، آیا خون این کارو کردند؟ گفتن کسی که قائل است که به این که تمایز علوم به تمایز موضوعاته، نمیتونه تداخل علوم در بعض مسائل رو تحلیل بکنه، پس نظریش باطله. این قلت بیان میکنه که شما که تمایز علوم رو به تمایز اغراض میدونید، هم نمیتوانید تداخل علوم در تمام مسائل رو تحلیل بکنید، پس نظریه شما باطله. پس همچنان که ناتوانی قائلین به نظریه تمایز علوم به تمایز الموضوعات از تحلیل تداخل علوم فی بعض المسائل دلیل بطلان اون نظریه است، ناتوانی قائلین به تمایز العلوم به تمایز الاغراض از تحلیل تداخل العلوم فی تمام المسائل دلیل بطلان نظریه است. این خلاصه انقلت. آیا آخوند می‌فرمایند که چنین چیزی بعید است. بعید است که یک مجموعه از مسائل دو غرض را تأمین بکنند، بلکه عادتاً ممتنع است. ولو سلم که چنین اتفاقی بیفته، تحلیل ما قائلین به تمایز العلوم به تمایز الاغراض برای تداخل این چنینی این است که دو علم تدوین نمیشه، بلکه یک علم تدوین میکنیم و در اون علم از هر دو غرض بحث میکنیم، از هر دو غرض مترتب بر مسائل علم بحث میکنیم. تعلیقی سوم مرحوم شیخ ناصر به جواب اول مرحوم آیا خونده، یعنی اون جوابی که در مضافن بیان شده، فانه یقال مضافن الی بعد ذلک بل امتناعه عادتا. مرحوم آیا شیخ در این هر دو ادعا مناقشه دارند، یعنی در اینکه یک مجموعه از مسائل دو غرض رو تأمین بکنند بعید باشد، این چنین نیست، همچنین اینکه عادتا ممتنع باشد هم این چنین نیست، یعنی ممکن است یک مجموعه مسائل دو غرض رو تأمین بکنه، نه تنها بعید نیست، نه تنها عادتا ممتنع نیست، بلکه در مسائل علم اصول فقه رخ داده. تمام مسائل علم اصول فقه این گونه اند که بیش از یک غرض رو تأمین میکنند و به اعتبار تأمین یکی از اون اغراض در اصول فقه مطرح شدند و به اعتبار اغراض دیگه‌ای که تأمین میکنند در علوم دیگه مطرح شدند. اینکه آیا اصول فقه چنین هست یا نه اینجا میپذیرند، گرچه احاله میدند به اوائل نواهی و اونجا این شبهه از اصول فقه دفع میکنند، چون اگر این شبهه به اصول فقه این ایراد بر مسائل اصول فقه وارد باشه که تمام اغراضی که بر تمام مسائل علم اصول فقه مترتب میشه در علوم دیگر تأمین شده، خب چرا دوباره علم اصول فقه تدوین بشه؟ این رو در اوائل نواهی پاسخ میدن. این که چرا بعید نیست یک مجموعه مسائل تأمینگر اغراض متعدد باشند و چرا عادتاً ممتنع نیست رو در متن مفصل توضیح دادم. کاری که اینجا در این جلسه انجام میدم تبیین مبادی تصوری کلمه ها شیخه، بدین معنا که بعید بودن صدقه گزاره یعنی چی؟ اینکه صدقه گزاره عادتاً ممتنع است، امتناع عادی یعنی چی؟ پس ناظر به مبادی تصدیقی آچه بحث نمی کنم، یعنی می پذیریم که به نظر آچه در مقابل مرحومای آخوند بعید نیست که بر یک مجموعه مسائل اغراض متعدد مترتب بشه و به اعتبار ترتب اغراض متعدد اون مجموعه مسائل در علوم متعدد بحث بشن. چنین چیزی نه بعید است نه عادتا ممتنع است. اما اینکه بعید نیست به چه معناست؟ اینکه عادتاً ممتنع نیست به چه معناست؟ بنابر نظریه مطابقت در صدق یا یک گزاره با واقع نفس الامر با نفس الامری که داره ازش شکایت میکنه منطبق هست یا نیست، که در فرض مطابقت صادقه، در فرض عدم مطابقت کاذبه. بنابر نظریه انسجام یا اون گزاره با مجموعه دیگه از گزاره‌ها همخوانی داره یا نداره، در فرض سازگاری صادقه، در فرض ناسازگاری کاذبه. یا طبق مبانی متعدد دیگه یا یک گزاره از شواهد اثباتگر برای خودش از شواهد اثباتگر برخورداره، خب در این صورت موجه میشه تصدیق به اون، یا از شواهد اثباتگری یا شواهدی که اون گزاره رو اثبات میکنند ناکافی هستند، در این صورت تصدیق به اون گزاره ناموجه میشه. اگر ما شواهدی بر علیه گزاره داشته باشیم اون گزاره رو موجهیم که تکذیب بکنیم، شواهدی بر لهش داشته باشیم موجهیم در این رفتار که اون گزاره رو تصدیق بکنیم. اما کی حکم به بعید بودن میکنیم؟ ظاهراً گرچه این بعید بودن خیلی من بعید میدونم که اصطلاح معرفت شناسی باشه، ولی معناش اینه، اون موارد استعمال این تعبیر اینه که وقتی با گزاره مواجه میشیم این گزاره شواهدی رو بر تأیید خودش داره، اما ما نمیتونیم اون شواهد رو بپذیریم و نمیتونیم اون شواهد رو بپذیریم و نمیتونیم اون شواهد رو ابطال بکنیم و در این حال صادق بودن اون گزاره به یک نحوه غیر قابل تبیین با مجموعه افکار و آراء ما سازگار نیست. به عبارت دیگه وقتی با گزاره مواجه میشیم که اون گزاره شواهدی و میتونیم برای اون گزاره شواهدی رو بر علیهش بیاریم، خب تکذیبش میکنیم، نمیگیم که صدقش بعیده. اگر شواهدی برای تایید اون گزاره وجود نداشت، نه تکذیب میکنیم نه تصدیقش میکنیم. فقط در این صورت ما صدق گزاره رو بعید میدونیم که با شواهدی بر لهش مواجه میشیم، نمیتونیم اون شواهد تاییدگر رو نفی بکنیم و نمیدانیم که چرا این گزاره با مجموعه از باورهای ما ناسازگاره. در این صورت صدقش رو بعید میدونیم. پس بعید بودن نه حکم به کذبه و نه بیخبری نسبت به گزاره و نه داوری نکردن نسبت به اونه. داوری نسبت به گزاره است که منشأش اینه، مواجه شدیم با گزاره‌ای که شواهدی بر تاییدش هست، اون شواهد رو نمیتونیم ابطال بکنیم و به نحو علم اجمالی میدونیم که این گزاره با یک چیزهایی سازگار نیست، اما نمیدونیم اون چیزهایی که سازگار نیست چی آیند که با اونها سازگار نیست. چون اگر میدونستیم اون مجموعه اموری که صدق این گزاره با صدق اونها منافات داره رو ارائه میکردیم و از این روش اون گزاره رو ابطال میکردیم یا حداقل صدقش رو، تصدیق نسبت بهش رو ناموجه میدونستیم. بنابراین بعید شمردن یک صدقه گزاره یک امر موقتیه، به این معنا موقتیه که در مواجهه ابتدایی با یک گزاره که این ویژگی ها رو داشته باشه که شواهدی بر تاییدش هست، ما نمیتونیم اون شواهد رو انکار بکنیم، اما اجمالاً میدونیم که صدق این گزاره با گزاره های صادق دیگهی که از اونها تفصیلاً آگاه نیستیم ناسازگاره. در این حالت حکم به بعد صدق میکنیم. طبعاً حکم به بعد صدق یک حکم موقتیه، یعنی بر اثر تأمل در مجموعی از گزاره ها که اون گزاره‌ای که شواهدی بر تاییدش هست و با اون مجموعه به نظر ما ناسازگاره، در صورتی که کشف بکنیم گزاره‌های ناسازگاره با اون گزاره‌ای که صدقش بعیده، دیگه از حکم به بعد رفعیت میکنیم و حکم به کذبش میکنیم. یا اگر در اون مجموعه گشتیم و تفصیلا به چیزی دست پیدا نکردیم و نتوانستیم شواهد اثباتگره اون گزاره رو ابطال بکنیم، تصدیقش میکنیم. پس حالت بعید شمردن یک گزاره، صدق یک گزاره، یک حالت موقتی قبل از تأمله. بعد از تأمل این استبعاد یک واقعیت که برمیگرده به استبعاد صدق گزارهی که حاکی از اون واقعیت، این استبعاد بعد از تأمل یا به تصدیق به اون گزاره منتهی میشه، یا به تکذیب گزاره منتهی میشه، یا به تردید نسبت به اون گزاره منتهی میشه. چون این حالت هم وجود داره، ممکنه نتونم شواهد تاییدگر رو ابطال بکنم و نتونم هم اثبات بکنم، اما حالت استبعاد یک حالت غیر از تردیده. بعد از اینکه گشتم در اون مجموعه علومی که به نظرم این با اون ناسازگار بود، چیزی پیدا نکردم، اما همچنان هم از اون شواهد نسبت به اون شواهد اثباتگر اقناع نشدم، در این صورت نه اون گزاره رو تصدیق میکنم نه تکذیب میکنم، بلکه تنها نسبت به اون حالت تعلیق داوری پیدا میکنم. بنابراین حالت استبعاد صدق یک گزاره یا استبعاد یک واقعیت که بدین معناست که گزاره‌ای که حاکی از اون واقعیت صدقش بعیده، این استباد تصدیق نیست، تکذیب هم نیست، تردید هم نیست، یک حالت روانی قبل از تأمل در مواجهه ناگهانی با یک گزاره است که شواهدی بر تاییدش هست. چون اگر هیچ شاهدی بر تایید هم نباشه، باز حالت استباد پیش نمیاد. این معنای استبعاد صدق یک گزاره و بعید شمردن صدق یک گزاره است. اما امتناع عادی ظاهراً در مقابل امتناع عقلی قرار داره. برای اینکه تفاوت این دو معلوم بشه، معنای امتناع رو به نظر خودم توضیح میدم تا تقسیم این امتناع به عادی و عقلی روشن بشه معناش. امتناع یک چیزی به این معناست که من توانایی تصدیق به اون چیز رو ندارم. حالا اگر این ناتوانی من از تصدیق به یک گزاره طوری بود که همراه بود با تصدیق من به اینکه نه اکنون، نه من در اکنون، بلکه من در تمام زمانها و در تمام جهانها، و نه تنها من در تمام زمانها و تمام جهانها، بلکه دیگران هم در تمام زمانها و در تمام جهانها ناتوان از تصدیق به اون هستند. چنین تصدیقی، چنین ناتوانی نسبت به تصدیق به یک چیز با این گستردگی ازش تعبیر میکنه به امتناع عقلی. اما امتناع عادی یعنی ناتوانی من در زمان حاضر، یا ناتوانی من و دیگران در زمان حاضر، ناتوانی من و دیگران در یکی از جهانهای ممکن، نه در تمام جهانهای ممکن، نه در تمام زمانها. از این ناتوانی مقید، از این ناتوانی که همراه نیست با اذعان به همیشگی بودن و شمول و استیعاب نسبت به تمام جهانها داشتن، از این ناتوانی تعبیر میکنیم به امتناع عادی. بنابراین بعید بودن و امتناع عادی داشتن دو مقوله متفاوتند. عادتا ممتنع است، حالت شدت یافته بعد نیست. بعد یک حالتی است غیر از تصدیق، غیر از تکذیب و غیر از تردید. اما امتناع عادی اخبار از ناتوانی مقید است در مقابل امتناع عقلی، که اخبار از ناتوانی مطلق است. وقتی میگیم یک چیز عادتا ممتنع است، یعنی من ناتوانم از تصدیق نسبت به اون. البته این ناتوانی من اطلاق نداره به این معنا که در تمام جهان ها حضور داشته باشه. ممکن است من در زمانی یا در جهانی یا غیر از من در زمانی و در جهانی بتواند چنین تصدیقی بکنن. در تمام تصدیقاتی که همراه با در تمام تصدیقاتی که ناتوانی نسبت به اونها وجود داره، این ناتوانی اگر اطلاق و عمومیت داشت و شامل تمام انسان ها در تمام جهان ها می شد، ازش تعبیر میکنیم از این ناتوانی به امتناع عقلی. ولی اگر مقید بود به من یا مقید بود به یک جهان خاص، در این صورت از اون تعبیر میکنیم به امتناع عادی. در جلسه بعد انشاءالله تعلیقه چهارم رو که در دو جلسه تبیین شده توضیح میدم. صلی الله علی محمد و آل محمد.